أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بالروايات بود که استدلال شده بود به اونها بر منع از عمل به ظهورات قرآن کریم، که این روایات سه قسم بودن. قسم اول از تفسیر به رأی منع می کردن، که ما عرض کردیم تفسیر به رأی عرفاً شامل استناد به ظهورات قرآن و یا جمع عرفی بین آیات قرآن نمیشه. قدر مسلم از تفسیر به رأی استناد در تفسیر قرآن هست به آراء و سلایق شخصی، نه فهم عرفی عام و با ملاحظه قرائن. میشه تفسیر به رأی همون چیزی که در نهج البلاغه هست که راجع به حضرت تعبیر میکنن که یعتف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهدا علی الهوا و یعتف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی. طبیعی است که این معنا از تفسیر به رأی مذموم هست و متاسفانه ما در برخی از کتب تفاسیر این را می‌بینیم. هر کس با یک سلیقه‌ای پیش میاد، یکی با مذاق عرفانی پیش میاد قرآن رو به مذاق عرفانی تفسیر میکنه، انه کان ظلوما جهولا میشه مدح انسان که انسان چه موجود ارزنده ایست که به خودش ستم میکند و خود را فانی در خدا میکند. یا برخی متاسفانه با گرایش های دور شدن از عالم غیب و اعتراف به معجزات سعی می کنن آیات قرآن رو توجیه طبیعی کنند، نتیجش یک امر مضحکی میشه که رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک. معناش این میشه که خدا به حضرت ابراهیم فرمود چند تا چهار تا پرنده رو تهیه کن که باهات انس بگیرن، بعد این پرنده های زنده رو بفرست بالای کوه، از اونجا صداشون بزن به سمتت بیان، ببین چجور راحت میان به سمتت. خدا هم ارواح رو همینجوری میگه به سمت من بیایید و راحت میان به سمتت. اون وقت همین مقدار باعث شد حضرت ابراهیم یقین کرد به معاد، اطمینان قلب پیدا کرد به معاد. خدا هم به او گفت حالا دیدی من هر کاری میتونم بکنم؟ پرنده های زنده رو که این کفترباز هم بلدن با خودشون اخت بکنن و بفرستن پشتبان های همسایه، از اون جای بیا بیا بگن. یا این آیه رو که مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام، نوشتن این جریان سمبولیکه. اون شخصم در کتاب اسلام شناسیش نوشته که جریان قابیل و حابیل یک جریان سمبولیکه، یعنی رمان. قرآن میگه وتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، یا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اون میگه سمبولیک. خب اگر تفسیر برای این باشد که خب از افضح انواع تفسیر برای همین هاست، اما تمسک به ظهورات کتاب بعد از ملاحظه قرائن این تفسیر برای نیست. لااقل مقتضای جمع بین این روایات و بین روایاتی که عرض میگویند عرض کنید احادیث ما را بر قرآن کریم، خبرین متعارضین رو ترجیح بدید با موافقت ظاهر قرآن کریم، تمسک بکنید طبق حدیث ثقلین به قرآن کریم، مقتضای جمع بین این روایات و بین این ادله همینه که ما بگیم شما در فهم قرآن گرایش های خودتون را که از قبل تعیین کردید معیار فهم قرآن قرار ندید، به فهم عام عرفی رجوع کنید. نظریه داروین شما رو فریب نده که بعد بیایید تفسیر قرآن بکنید و آیات قرآن رو با نظریه داروین بخواید توجیه کنید.
قرینه بر این جمع چیه؟ یا خروج موضوعیه که اون نیست؟ یا اگر خروج موضوع نیست بیایید قرینه بر جمع
تفسیر برای حداقل با این روایات عرض احادیث بر کتاب اینو اقتضا میکنه که ما اینجور بگیم تفسیر برای، یعنی قرآن را با اون پیش ذهنیت های خودتون تفسیر نکنید، مگر اونایی که فهم عرفی عام است یا قرائن قطعیه است. در وسائل گفتن که به این روایات که میگه عرض کنید احادیث ما را بر قرآن کریم، نمیشه استدلال بکنید بر حجیت ظهور قرآن، چون میدانی صاحب وسائل یکی از مخالفینش سرسخت حجیت ظهورات قرآن کریم هست، چون میگن این روایات عرض احادیث بر قرآن نمیگه قرآن به تنهایی حجته، یک خبریست مطابق است با همون ظهور غیر معتبر قرآن، دوتایی در کنار هم که قرار میگیرن اعتبار پیدا میکنند. قرآن به تنهایی معتبر نیست ظهورش، حدیثی که مخالف با اون ظهور قرآن است معتبر نیست، دوتایی با هم مثل دو بال یک پرنده باعث پرواز اون پرنده میشن. خب انصاف اینه که این مطلب خلاف ظاهر روایاتی است که میگه احادیث ما را بر قرآن عرضه کنید، اگر خبری مخالف قرآن بود او را طرح کنید، اضربوه علی الجدار، ردوه. خب این ظاهرش اینه که ظاهرش اینه که اصل قرآن کریمه، نه اینکه ظهور کتابی معتبر است که خبری موافق با آن باشد، اگر خبری موافق با قرآن نبود این ظهور قرآن معتبر نیست. اگر بگن هرچه فلانی گفت در اختلاف میان شما ده نفر حرف حق اونیست که فلانی تأیید کنه، این معناش اینه که تأیید فلانی به تنهایی کافی نیست، ذم تأیید اون آقا با گفتار یکی از این شما دو نفر مجموعشون معتبر میشن یا نه؟ وقتی میگن اختلاف بین شما دو نفر بود، هر سخنی را که فلانی تأیید کند اخذ کنید، خب معناش اینه که اصل کلام همون فلانی است. اگر هم شما اختلاف پیدا نمی کردید، اصل کلام او بود. این یا راجع به حدیث ثقلین، آخه این چه فرمایشی است که ما بگیم بعد از این که فهمیدیم قرآن را بر اساس احادیث اهل بیت، اون وقت ما باید عمل کنیم به قرآن و تمسک کنیم به قرآن. ظاهر ما ان تمسکتم به ما فلن تزلوا بعدی ابدا اینه که این قرآن و اطرت در عرض هم هستن. بله، قرآن بی اطرت رو ما نمیگیم، اما در جایی که اطرت ساکت است به ما کلامی نرسیده است. مفاد این حدیث اینه که قرآن در عرض اطرت است نه در طول اطرت. اینها رو نمیشه نادیده گرفت. یک احتمالی هم در بحوث راجع به تفسیر به رأی دادن، به نظر ما این خلاف ظاهره. گفتن شاید در روایت که گفت تفسیر به رأی نکنید، یک اصطلاحی بود اصحاب رأی. اصحاب رأی در مقابل اصحاب حدیث، کسانی که عمل به قیاس میکردن یا عمل به استحسان و مصالح مرسله میکردن، به اینا میگفتن اصحاب الرأی. تفسیر به رأی هم شاید یعنی تفسیر بر اساس قیاس، استحسان، مصالح مرسله. خب این با کلام نبوی نمیسازه. ظاهرا این کلام نبوی شبه متواتره. من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ و مقعده من النار. اون زمان قطعا این اصطلاح رأی به این معنای که مراد از آن قیاس و امثال آن باشد نبود. بگذاریم. اما قسم دوم که عنوان تفسیر در او آمده، ممکنه کسی بگه آقا ما در عمل به ظهورات که تفسیر نمی کنیم. تفسیر کشف قناع هست، کشف بالا زدن پرده هست از یک مطلب. پرده ای نیست در کلامی که ظهور در یک معنایی دارد. خب این درست نیست، برای اینکه برخی از ظهورات اونقدر واضح است که نیاز به بالا زدن پرده نداره. اما یک سری ظهورات ظهوراتی است که افراد دقیق ملتفت میشن. اینطور نیست که افراد عادی ملتفت بشن. اینا تفسیر است دیگر. و این روایات قسم دوم هم مستفیض بود. اینطور نبود که بگید سند اینها ضعیف است ما اعتنا نمی کنیم. پس این قسم دوم نهی می کنه از تفسیر که شامل عمل به برخی از ظهورات که فهم آن نیاز به مقداری از دقت داره یا جمع بین آیات مختلف داره میشه. اما به نظر ما مقتضای جمع عرفی بین این قسم دوم و بین همون روایات آمره به عرض احادیث بر کتاب و ترجیح به موافقت کتاب همینه که بگیم مراد از تفسیر هم در این قسم دوم تفسیر به رأی یا تفسیر مستقلن از ائمه علیهم السلام بدون توجه به کلمات ائمه، اون مواردی که ائمه تفسیری دارن بیاییم از خودمون تفسیر بکنیم. این مضمومه. ممکنه شما بگید آقا جمع عرفی بکنید، من فسر القرآن به رأیه، این وصف ظهور داره در مفهوم، معلوم میشه مطلق تفسیر قوی نیست. من فسر القرآن به رأیه، این عملش مذموم است. میگیم این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا مفهوم وصف الجمله است. من فسر القرآن به رأیه میگه مطلق تفسیر مذموم نیست، اما قدر متعقل است که تفسیری که مأخذش اهل بیت باشند او مذموم نیست، نه اون تفسیری که مأخذش اهل بیت نیستن. مثل این میمونه که لا تکرم العالم اکرم العالم العادل. خب اکرم العالم العادل مفهوم وصف دارد، میفهماند که عالم غیر عادل مطلقا حرمت اکرام نداره. قدر متعقنش اون عالم فاسقی است که هیچ امتیاز دیگری ندارد، هاشمی هم نیست. و ما اطلاق مطلق رو نمیتونیم با مفهوم وصف در یک خطاب مقید کاملا تقیید بزنیم و بگیم مورد اون خطاب مطلق همین مورد این خطاب مقید است. لا بگیم، حالا اون مثال دقیق نبود، مثبتین رو باید مثال بزنیم، لا تکرم العالم و اکرم العالم العادل که متخالفینن، اون که مفهوم وصف نیاز ندارد. نه، اکرم العالم اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل این مفهوم وصف میفهمونه که مطلق عالم واجب الاکرام نیست، اما بگیم حتما خصوص عالم عادل باید باشد، نه. قدر متعقن این است که از اکرم العالم به خاطر مفهوم وصف فی الجمله اکرم العالم العادل اون عالم فاسقی را که هیچ امتیازی ندارد، عادل که نیست، هاشمی هم که نیست، امتیاز دیگر هم ندارد، او را بگیم خارج شده است. نه اینکه بگیم اکرم العالم مطلق هم می شود بر اکرم العالم العادل و عالم فاسق مطلقا وجوب اکرام ندارد. این که درست نیست، چون مفهوم وصف الجمله است. میگه اطلاق مراد نیست، اما فقط خصوص عالم عادل مراد است از اکرم العالم، چون خطاب اکرم العالم العادل آمد. این که درست نیست. اینجا هم همینطور است. من فسر القرآن به رأیهی مثلا کان کذا، میفهمونه مطلق تفسیر که من فسر کان کذا اون مراد نیست و الا قید به رأیه میشد لغو. اما میگه مراد خصوص من فسر القرآن به رأیه هست، اوی وجهی نداره. قدر متعقن اینه که کسی که تفسیر بکنه به اعتماد فهم از روایات اهل بیت او کارش مذموم نیست، اما اگر تفسیر به رأی نمی کند ولی تفسیر می کند بر اساس استثارات خودش بدون استناد به اهل بیت، او هم داخل در اطلاق نهی از تفسیر خواهد بود. ثانیاً آقا عرض کردم من فسر القرآن به رأیه این مفهوم مطلق ندارد، اطلاق نهی از تفسیر شامل می شود کسی را که تفسیر به رأی نمی کند. فقط اون من فسر القرآن به رأی مفهوم فعل جمله داره که بعضی از مراتب تفسیر مشکل ندارد. قدر متعقن این است که اون مرتبه از تفسیر مشکل ندارد که در فهم آیات مستند ما روایات اهل بیت باشد، مثل تفسیر البرهان. تفسیر نور الثقلین. ثانیا در جایی مطلق را حمله بر مقید میکنن که حکمشون یکی باشه. او میگه اکرم العالم، این میگه اکرم العالم العادل. خب میگیم اگر بنابود مطلق عالم واجب الاکرام باشه، اخذ قید عادل در خطاب اکرم العالم العادل لغو بود. حالا مفهوم فعل جمله ما میگفتیم پیدا میکنه. اینجا که اینطور نیست. کسی که تفسیر میکند قرآن را برایش عذاب شدید دارد، اما مطلق تفسیر نهی دارد، اونقدر عذابش شدید نیست. من فسر القرآن برأیه جزاش چه بود؟ فلیتبوا مقعده من النار خر ما بین السماء والارض. اما کسی که تفسیر به رأی نکند کارش مذموم است، اما دیگه گناهش در حد تفسیر قرآن به رأی نیست. اینکه اطلاق نهی از تفسیر رو هم ما قبول کنیم، منتها ذمش کمتر است از ذم کسی که قرآن را به رأیش تفسیر کند، این مشکلی پیش نمی آورد. ولذا حمل نهی از مطلق تفسیر بر تفسیر به رأی فی حد نفسه درست نیست. ما به لحاظ روایات عرض احادیث بر کتاب با استشهاد به اونها میاییم میگیم پس مراد از نهی از تفسیر، نهی از تفسیر به رأی است. اما مهم قسم سوم هست که اصلا ظاهرش اینه که فهم قرآن بدون اهل بیت نمی شود. خب اینها ولو مجموعاً احادیث زیادی بودند، اما قابل توجیه هم. مرسله معل بن خنیس که می گفت انما القرآن امثال لقوم یعلمون دون غیره، زیلش داره لیس شیئون ابعد من عقول من قلوب الرجال من تفسیر القرآن. هم سندش ضعیف است مرسلت، هم درش بحث تفسیر قرآن مطرح شده. به این قرینه باز میشه حملش کرد بر اینکه کسی میخواد کل قرآن را با اعتماد به فهم خودش تفسیر کنه. حداقل اینه به قرینه روایات عرض که میگه احادیث رو بر قرآن عرضه کنید، عرف اینجور توجیه میکنه که این روایت میخواد بگه ادعا کنید قرآن رو به طور کامل میفهمید بدون رجوع به اهل بیت، شما در گمراهی هستید. اما مرافات نداره که آقا من از قرآن میفهمم که در ماه رمضان طلوع فجر که شد دیگه از اکل و شرب باید اجتناب کنم. خود قرآن دیگه فهمش که این مقدار برای ما سخت نیست. فکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. ليس شيئا ابعد من قلوب الرجال من تفسير كل القران، يعني هكذا يكون. اولا تفسير هست، بله هم تفسیر تعبیر شد، تفسیر عرض کردم مطلق استثار از قرآن نیست، مثل همین آیه سیام. وانگهی بله به قرینه روایت عرض بر کتاب میگیم مراد تفسیر کامل قرآن است بدون رجوع به روایات اهل بیت. و اما صحیح منصور ابن حازم القرآن لا یکون حجتن الا بقیمن، ما هم قبول داریم. اما معنیش نیست که قرآن حجت نیست مگر قیم برای ما توضیح بده. نه، امام و قیم باید باشد. ما با تمسک به قرآن بی نیاز از امام نیستیم، چون تنها قرآن رفع اختلاف بین مسلمین نمی کند. هر شخصی منحرفی یا غیر منحرفی می آید به یک آیه تمسک می کند به نفع خودش. قرآن ما را بی نیاز از امام نمی کند. نه اینکه ما در ظل امام علیه السلام جایی که خطابی از امام نیست که قرینه بر تفسیر آیات قرآن باشد رجوع کنیم به ظهور به قرآن، ما از این منع شده باشیم. و این رو منصور ابن حازم میگه، معلوم میشه یک امر مرتکزی بوده پیش او و واقعا مرتکز بوده پیش او به عنوان یک فقیه و یک متشرع که ظهور قرآن معتبر نیست. ارتکاز مسلمین بر این بود که ظهور قرآن معتبر است. اگر بنا بود که خلاف این ثابت باشد لوکانه لبانه و انتشر، معلوم میشه منصور ابن حازم اینو نمیخواد بگه که قرآن معتبر نیست، میخواد بگه قرآن بی نیاز نمی کند ما را بدون امام، و مستقل از امام بخوایم باشیم قرآن کافی برای حجیت نیست، چون هر کسی میاد به یه آیه به نفع خودش استدلال میکنه. ولااقل به ذم این روایات عرض احادیث بر کتاب ما باید اینجور معنا کنیم این سعیه را، و همینطور روایت مسعدت ابن صدقه که بعید نیست معتبر باشه، ولی اینم میخواد بگه که کل آیات را نمیشه بدون رجوع به اهل بیت فهمید، و اگر کسی کل آیات را نفهمد بخواهد بعض آیات را مستند خود قرار بدهد مستقلن از اهل بیت گمراه می شود، کما اینکه صوفیه گمراه شده بودن. اومده به امام اعتراض میکنه شما چرا زندگی خود رو در سطح فقرا قرار نمیدهی، چرا لباس نرم می پوشی؟ این معلوم استدلالش هم ممکنه به آیه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه باشه، یه چرا ایثار نمی‌کنی؟ هر چی داری تقسیم کن بین فقرا، بلکه اصلا خودت هیچی نگه نداره همه رو بده به فقرا. آیه یوسرونه رو میگیره. خب بله، شرایط ایثار در اون مورد که مدح علی علیه السلام و صدیقه طاهره و حسنین بود که سرون علا انفسهم ولو کانه بهم خصاصه، تو اون شرایط اما قانون کلی اینه که لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسط ها کل البس فتقعد ملوما محصورا. یه آیه رو میگرفتن فهم میگن قرآن رو خوب میفهمن، حضرت میفهمد که از همینجا ضربه خوردید که یا آیه رو میگیرید فهم میکنید خیلی چیز میفهمید. اینا منافات نداره که کسی با فهم در حد قابل قبول از قرآن باشه، با استعانت از روایات اهل بیت و با توجه به قرائن منفصله و قرائن حالیه و مبانی دین به قرآن استناد کنه، نه اون فهمای ناقص کذایی. میگه ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، بیش از نیازت پول نگهداری گناه است. این حرف مارکسیست ها استدلال میکردن آقا فکر نکنید زمانه عوض شده الان تفکر لیبرالیسم رائج شده تو بین شما و بین مردم، همیشه اینطور نبود، ما زمانهایی رو درک کردیم در همین حوزه ها تفکر سوسیالیستی رائج بود، تفکر مارکسیستی منهای اون نفی خدا رائج بود، معنا می کردن و انفقو من قبل ان یأتی بیع لا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال میگفتن حالا که هنوز جامعه بی طبقه تشکیل نشده، به فقرا رسیده ای کنید. یک زمانی جامعه بی طبقه که مارکس وعدش رو میداد تشکیل میشه، دیگه اصلا کسی مالک مال خودش نیست، جامعه بی طبقه میشه. اینجور معنا میکردن آقا. الذین یکنزون از ذهب و الفضه، اون چه نیاز داری بردار، بقیهشو به فقرا بده. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مرتضی عایری دعوا کرده بود با اون آقا که یه رفاقتی هم از قبل باهاش داشت، گفته بود این که تو میگی انکار خمسه، انکار زکاته، این حرفا چیه میزنی؟ اینا رو روایات نکرده. خب بقیه روایات هم به همین شکل روشن شد. عرض کردم اگر بنابود ظهور قرآن معتبر نباشه، لوکانه لبانه و انتشر، اهل سنت که ظهور قرآن رو قبول دارن و متاسفانه دیگه آب میبندن به این ظهورات، دیگه اونو کار نداریم، اون وقت بعد میگفتن اهل بیت مخالف با عمل به ظهور قرآنن. هیچ کس اهل بیت رو متهم نکرد که با قرآن مشکل دارن. آخه این همه روایات کجا کتمان شده دیگه؟ چیکار میخواستن بکنن اهل بیت؟ این همه روایات خوندی بعد میگید کتمان شده؟ معلوم میشه که از این روایات الغاء حجیت ظهور قرآن رو نمیفهمیدن. یه نکته ای عرض کنم، صاحب وسائل، این آخرین نکته تو این بحث باشه، صاحب وسائل دیده که یه روایتی هست، ما سندش رو پیدا نکردیم، خود صاحب وسائل یه روایت هست که ان الله لا یخاطب الخلق بما لا یعلمون، دیده که این روایت خلاف ادعاشه دیگه. ان الله لا یخاطب الخلق بما لا یعلمون، پس چرا گفتید که و انما اراد بذلک تعمیته علیهم، خدا خواست پنهان بشود قرآن از چشم مردم تا نیاز پیدا کنن در فهم قرآن به اهل بیت. این که میگه ان الله لا یخاطب الخلق بما لا یعلمون، صاحب وسائل تو همون جلد 27 صفحه 205 میگه مراد از خلق اهل بیت هم، ان الله لا یخاطب الخلق، مخاطب قرآن کیا بودن؟ اهل بیت. خدا خطاب نمی کند اهل بیت را به ما لا یعلمون، چون مخاطب قرآن اهل بیتن، که انه او مخواد بگه که چون، شاید اینجور مخواد بگه، چون مردم ناآگاهن نسبت به مقاصد قرآن، اصلا مخاطب قرآن هم اونا نیستن. ان الله لا یخاطب الخلق به ما لا یعلمون، واقعا این جور معنا کردن برای این روایتی که ایشون ادعا میکنه ما سندش رو جای دیگه پیدا نکردیم درسته. ادعای دیگه ایشون میگه خب ان الله لا یخاطب الخلق بما لا یعلمون کلهم، بعضهم بفهمن کافی است، بعضهم اهل بیتن. خب اینم توجیه عجیبیه، اینم توجیه عجیبیه. ان الله لا یخاطب الخلق بما لا یعلمون، مقصودمون اینه که چون اهل بیت میفهمند، صدق میکنه که خلق میفهمند. آقا چه ربطی داره؟ اهل بیت میفهمند، هر رتب و یابسی بگن ما میفهمیم، چون اهل بیت میفهمند پس الخلق و یعلمون، این عرفیه این استناد و این استناد. اگر این روایت درست باشه، اون خلاف مدعای صاحب وسائل. تو روایتی داریم که در کتاب همین وسائل صفحه 194 میگه که امیرالمومنین به یک زندیقی فرمود کلام خدا سه قسم است، قسم یعرفه العالم و الجاهل و قسم لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمیزه و قسم لا یعلمه الا الله و ملائکته و الراسخون فی العلم. اینو خوبه نقص کنیم به اخباری ها که آقا خودی مگه نمیگید احادیث، خود این حدیث قرآن رو سه قسم کرده، یه قسمش میگه یعرف العالم و والجاهل، قسم دوم هم یعرف العالم، عالم صافی و ذهن، قسم سوم فقط لا یعرفه الا الله و الراسخون فی العلم، یا روایت دیگر هم هست انما هلک الناس فی المتشابه لأنهم لم یقفوا على معناه ولم یعرفوا حقیقته فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم بآرائهم واستغنوا عن بذلك عن مسألة الاوصیاء. میگه مردم در متشابه هلاک شدن لأنهم لم یقفوا على معناه، معنایش را نفهمیدن بعد به انحراف کشیده شدن. این میفهمه به ما که مشکل مردم در نفهمیدن معانی قرآن بود و استغناء از سؤال از ائمه. حالا اگر ما بریم سراغ ائمه هر چه بود قبول کنیم، هر چه نبود و هم میبینیم خودمون میفهمیم با تعمق، با ملاحظه قرائن، با ملاحظه آیات دیگر میفهمیم دیگه لم یقفوا علی معناه نمیشه، نفهمیدیم رد علمش میکنیم و اهلش. هازا تمام الکلام فی حجیت ظهورات الکتاب، بحث واقع میشه در اختلاف قرائات که مثال معروفش اینه که ولا تقربوهن نه حتی یطهرن، که زایش یعنی حتی ینقین من الحیض، یا ولا تقربوهن حتی یطهرن یعنی یغتسلن. خب میتونیم استدلال کنیم به این دو قرائت؟ خب معلومه که نمیتونیم، خب معلوم نیست قرآن کدوماش هست. تأمل کنید بعضی از فضلا گفتن آقا چرا میگید که معلوم نیست قرآن چی میگه؟ زیلش داره فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، اون که دیگه اختلاف قرائت نداره، که اون مشخص کرده که یعنی اذا اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله. حالا حتی یطهر نباشه که لا تقربوهن حتی ینقین من الحیض، یا یطهر نباشه یعنی لا تقربوهن حتی یغتسلن، اون اختلاف قرائت داره، زیلش که اختلاف قرائت نداره. چرا میگید این آیه مجمله؟ به اختلاف قرائات هم که نمیشه اعتماد کرد، خود زیلش که مبینه. ببینید برای مطلب جوابی دارید، انشاءالله روز شنبه این رو مطرح میکنیم و وارد بحث بعدی میشیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.